من همیشه یه فانتزی داشتم که ببینم تو ذهن یه آدمایی چی میگذره. اونا به چی فکر میکنن؟ دغدغه‌هاشون چیه؟ دنیا رو چطور میبینن؟ و اگه مثلا تو این شرایط که من قرار دارم بودن، چی کار میکردن؟ به خاطر همینه که وقتی دوستام یا کسایی که میشناسم و میتونم باهاشون حرف بزنم، از یه سفر برمیگردن، کنجکاوانه میپرسم شما چی دیدین؟ چی براتون تو مواجهه با اون آدما متفاوت بود؟ ما چجوری هستیم که خودمونم نمیدونیم اونجوری هستیم؟ الان متوجه چی شدین که ما پیش‌فرض قلمداد میکنیم ولی در مواجهه با یه فرهنگ دیگه شما متوجه شدین این فقط یه پیش‌فرض بوده؟ و همیشه قصه آدما برام جالب و جذاب بوده. یه دوستی دارم که خیلی با هم چیک تو چیک بودیم و از خیلی ریزکاری‌های زندگی هم خبر داشتیم. یه جورای قلق هم دستمون بود و کلی تجربه و خاطره مشترک با هم ساخته بودیم. یه روز اون تصمیم گرفت مهاجرت کنه و وقتی بعد از چند سال اومد برام از شکاف فرهنگی و شوک فرهنگی حرف میزد. چیزی که اونا بهش میگن کالچورال شاک. و خب چیزایی که میگفت برام خیلی جالب بود. یه امکان جدید که شاید تصورش برای 10-15 سال پیش غیر ممکن بود اینه که شما از پرش نتورکی و به واسطه دوستای مشترک تو این شبکه‌های مجازی از یه نود به یه نود دیگه میری. یعنی اگه فکر کنیم این شبکه‌های اجتماعی مثل یه گراف ساده یا گراف جهتدار تو نظریه گراف باشه، اون وقت هر کدوم از ما تو این شبکه‌ها یه نود یا نقطه هستیم. تو نظریه گراف اگه دو رأس یا همون نقطه با یه یال که همون خط ارتباطی به هم وصل بشن بهشون میگن دو رأس مجاور. طبق این تعریف اگر من با شما دوست باشم، اون وقت میشیم دو رأس مجاور و یه یال بینمون کشیده میشه. اون وقتا ممکنه به واسطه دوستی مشترک با یه نفر که یه مهمونی گرفته بود، توی مهمونی با یه آدم جدید مواجه میشدی و بعضی وقتا اون دوست مشترک عملاً واسطه یه دوستی جدید میشد. اما الان دوست شدن با یه آدم با یه ملیت دیگه و یه مذهب دیگه و یه فرهنگ دیگه خیلی وقتا مایش یه فرند ریکوست و یه اکسپت. شاید به خاطر همینه که الان ممکنه یهو شما با نودی مجاور بشی که اصلا با تو هیچ جوره نمیتونسته ربطی داشته باشه، اما وقتی میری وبلاگشو میخونی یا پستاشو میبینی کلی چیزای جالب برات اتفاق میفته، کلی مشترکات عجیب میبینی که بعضی وقتا باور نکردنیه و البته با یه زاویه نگاه کاملا متفاوت به دنیا هم آشنا میشی. تو این لالوهای سیر و سلوک اینترنتی من یهو با یه آدمی آشنا شدم که کارش مشاور آنلاین و وبلاگ نویسی در مورد مسائل و مشکلات روزمره آدما بود. کف کف زندگی. این آدم خودش از طلاق پدر و مادر تا خیانت نامزدش رو تجربه کرده بود. شاید به دلیل چالش‌های زیاد خودش با زندگی بود که از اون یه جور شخصیتی ساخته بود که با آدم‌ها در مورد زندگیشون مشاوره می‌داد. حالا فکر کن همین آدم با کلی ترومای شخصی احتمالاً برای خودش داشته دنبال جواب‌هایی برای معنا و مفهوم زندگی می‌گشته و با کلی آدم دیگه هم مواجه میشه و قصه اون‌ها رو هم می‌شنوه. بعدم وقتی یکم پول و پله‌ای به هم میزنه در حدی که احتیاجات اولیه‌اش رو بتونه برطرف کنه، راه میفته تین 5 سال 55 تا کشور دنیا رو میگرده و با کلی دختر و پسر جدید آشنا میشه و کلی رابطه و دوستی مختلف رو تجربه میکنه و همینجور از این قصه به قصه بعدی میره و بعد از 5 سال برمیگرده به خونه‌اش تو آمریکا. آخ آخ آخ، این از اونایی بود که من دوست داشتم ببینم تو کله‌اش چی می‌گذره. برای خیلی از ما که این میریم سر کار و میایم و فوقش یا دوتا برنامه کوه میریم یا یه دوتا مسافرت داخلی و خارجی، این آدم میتونه خیلی جالب باشه. و چه حالی میداد اگه میشد ازش بپرسی چی دیو الان داستان زندگی از نگاه تو چیه؟ از این تریپا تو ایرانم یکی داریم که خیلی دوست دارم یه روز از نزدیک ببینم و این ازش بپرسم. اسمش خدا رستمیه. موجود عجیبی و خیلی باحال این جهان گردیش. البته من توی اینستاگرام با دنبال کردن پستاش یه جوری انگار دارم باهاش سفر میکنم. این کسی که صحبتش شد مارک منسنه. اما نکته جالبش اینه که انگار نشسته گفته بگو ببینم بابا جون چی دوست داری بشنوی، بیا تا برات بگم. انگار ذهن خونی بلده، مخ منو باز کرده، سوالای منو درآورده و شروع کرده سل حوصله به تک تکشون جواب داده و یه کتاب نوشته که 9 تا فصل رو وقتی کتاب رو میگیری دستت انگار سوار رولر کوستر میشی، میری بالا و میای پایین. میخوای بدونی رابطه چیه و تو رابطه بودن قوانینش تو دنیا چجوریه؟ اصلا قانونی داره یا همینجور هرکی هرکیه؟ فصل 8. میخوای بدونی هدف گذاری چه اصولی داره؟ چه هدفی خوبه؟ برای رسیدن به اهداف چی کار باید کرد؟ فصل 7. احتمالا میخوای بپرسی شادی چیه و چجوری میشه فرمول شادکامی رو پیدا کرد؟ فصل 2 رو بخون. سوال برات پیش اومده که چرا بعضی از آدم‌ها اینقدر از خود راضی و از خود متشکرن؟ خب برو فصل 3 رو بخون. میخوای بگی خب اصلا مگه کاری از دست ما برمیاد؟ من که تو این کشور، تو این خانواده، تو این زمان خاص از نظر شرایط اقتصادی تو ایران دارم زندگی میکنم، مگه کاری میتونم بکنم؟ خب برو فصل 5 بخون. یه جای وقتی داری جواباشو میخونی احتمالاً شاکی میشی و میخوای بگی بابا زر نزن، کی گفته اینا که تو میگی درسته؟ خب تو فصل 6 خیالت راحت میکنه، میگه با احتمال خیلی زیاد همش غلطه، منم مثل بقیه دارم اشتباه میکنم. لطف کنم از این سوال آخری اینقدر خوشش اومده که برداشته اسم این فصل رو گذاشته من در مورد همه چیز اشتباه میکنم. شاید هم آخرش میخوایم بگیم که بالاخره اول آخر هممون میمیریم و کلا این حرفا برای چیه. اتفاقا با شما موافقه و اسم فصل 9 رو گذاشته و بالاخره میمیریم. یک راهنمای زندگی در قرن 21. خلاصه اگه نخوام بگم برای همش، لااقل برای یه تعداد خوبی از سوالایی که برای زندگی روزمره به ذهنتون میرسه یه جوابهای نسبتاً قابل قبولی جمع کرده. البته به نظر من همه اینا اول سوالای خودش بوده و بعد تو این سالها که با مردم زندگی کرده و ارتباط داشته به این نتیجه رسیده که احتمالاً اینا سوالای خیلی هست و شروع کرده براشون جواب پیدا کردن و بعد هم به صورت یه کتاب درآورده. از مفهوم رنج در مذهب بودایی تا مسئله طالبان اون دختره ملاله یوسفزی، از یودای جنگ ستارگان تا ویلیام جیمز پدر علم روانشناسی در آمریکا، از پیتر پارکر اسپایدرمن تا چارلز بوکوفسکی، از هیرو اونادا افسر ژاپنی که تا 30 سال بعد از جنگ جهانی دوم به خیال خودش هنوز داشت برای امپراتوری ژاپن تو جنگل‌های فیلیپین می‌جنگید، تا دیو ماسین رهبر گروه مگادت، همه و همه استفاده میکنه تا بتونه یه قصه برای ما تعریف کنه که هم حرفایی که میخواد و بزنه و هم سرگرم کننده باشه. برای من جالبترین قسمتش این بود که چقدر به واسطه مدیا و اینترنت و سینما و کتاب از خیلی نظرها با یه آدم اون سر دنیا ممکنه شما اشتراکاتی داشته باشی که جواب اون به سوالای خودش برای شما هم جالب و درس آموز باشه. من قصه کتاب هنر ظریف بیخیالی رو دوست دارم براتون تعریف کنم. ببینیم مارک منسن چی میگه. فصل اول.